أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل على محمد.
تحصل مما بيناه أن الضابط في الشبهة غير المحسورة كثرة الأطراف بحيث يوجب تعسر الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية أو يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وذكر بين المحسورة وغير المحسورة جهات من الفرق، عمدتها جهتان: الأول تعسر وجوب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في غير المحسورة دون المحسورة، الثاني جريان الأصل النافي في بعض أطراف غير المحسورة دون المحسورة. ثم استدل لجواز مخالفة يعني ارتكاب بعض أطراف غير المحسورة بوجوه يأتي بيانه، منها عدم اعتناء الأغلاء باحتمال التكليف الموهوم، منها تبعية وجوب الموافقة القطعية لحرمة المخالفة القطعية فإذا انتفت حرمة المخالفة القطعية ينتفي وجوب الموافقة القطعية، وبيان الملازمة بينهما يحتاج إلى تقريبا. ثم استدل ببعض النصوص، ثم يقع الكلام في نقطتين في حجية العلم الإجمالي وحاصله استدلال المحقق الخراساني لعدم جواز المخالفة الالتزامية، و أيضا استدلال المحقق العراقي لإنكار تحقق المخالفة الالتزامية في العلم الإجمالي. يأتي تفسيره. تفسير این که خب ضابطه غیر محصور رفتی که معلوم شد، جهاتی از فرق بین شبهه محصور و غیر محصور بیان شد. عمده دوتا هست، یکی این که موافقت قطعیه در محصور واجب و مخالفت قطعیه حرام، اما در غیر محصور چنین نیست. در محصول خب بیانش قبلا گذشت، تنجز علم اجمالی، اصول تکلیف، جریان عدد احتیاط و صدق طغیان بر مخالفت قطعیه با علم اجمالی، و اون وجوهی بیان شد به این که در محصول موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام. البته خدمت شما عرض بکنم که عمده محور کلام ما قبلا اگر خاطر شریف شما باشد راجع به حرمت مخالفت قطعیه بود. ما هنوز بحث مستقلی راجع به وجوب موافقت قطعیه نکردیم، ولی طلب شما باشد بعد از اینکه این بحث تموم شد متعرض اون میشیم ان شاء الله در جلسه بعد. حالا این فی الجمله و بالجمله فرق بین یکی از دو فرق مهم همینه که در غیر محصوره نه به اصطلاح موافقت قطعیه و نه مخالفت قطعیه، چون متأثر هست و متعذر هست لذا متعلق تکلیف اصلا چی آقا نیست، ولی در محصوره چی هر دو چون ممکن هست، خب عقلم که حکم میکند و اون عدله چی میشه آقا جاری میشه در محصوره. این فرق واضحه، جای بحثی نیست. اما
مخالفت قطعیش هم لازم نیست،
حد کردم دیگه، مطلب معلومه دیگه، چیزی که خیلی معلومه سوال نداره. در محصوره هم مخالفت قطعیه ممکنه هم موافقت چی آقا قطعیه. چیزی که ممکن شد متعلق تکلیف چی آقا هست، مگر اینکه در جایی ممکن نباشه. در بعضی از موارد محصوره هم موافقت قطعیه ممکن نیست. حالا مواردشو میگم کجا. در غالب موارد البته در محصوره هر دو ممکنه و عقلم حکم بکنه و جریان عدل اعتیاد جاری با همون بیانی که گفتی.
مثلا در اون شبه غیر محصوره فرض کنید 1000 تا گوسفند، یه گوسفند موتوع شبه تحریمی هست وارد این 1000 تا میشه و حالا دیگه شک میکنه که یک به این 1000 تا آیا به مخالفت قطعی هم جایزه؟ میتونه هر 1000 تا رو هم
مخالفت قطعی اینجا معصور نیست دیگه، میسور نیست دیگه، معصوره گفتیم. مخالفتش به این است که بخواد که هر 1000 تا گوسفند رو بگیره تناول بکنه.
فرض کنیم که مثلا مثلا 1000 تا رو بکشن، بعد نظر بدم یه قطعه بردارد، یعنی این بکنند که هم در بین این 1000 تا یکیشون مثلا
اگر فرض کردیم به نحو میسور رو در همون غیر محصوره، اونجا از محصور بودن خارج میشن. یعنی اگر چنانچه اونجا جای فرض کردیم که دیگه میسور هست و معصور نیست، نفس همین میسور بودنه به اصطلاح موافقت قطعیه که امر میسوری هست برای اهل عرف، این خودش این رو دیگه از غیر محصوره چیکار میکنه آقا؟ خارج میکنه. فرق نداره، بنا شد که آخه یک حب دقت کنید دیگه، اون جوابی که آقای خویی داده بود به شیخ که در 3 کیلو گندم هر دونه یک دونه اگر توش نجس باشد، این اگر به حسب عدد شما ملاحظه بکنید این یک در چند هزاره، ولی معذالک داخل در چی شده؟ ضابطه شبه محصوره شده. هر کلام اونجا هم هر کدوم به اندازه یه بند انگشت یا پر مگس انگشت که 1000 تا این مقدار به اندازه یه آدم غذا میشه، این یه بند انگشت هم که توش اینا باشد مثل اون گندم میموند، حبه گندم در اون 3 کیلو باز داخل در ضابطه چی میشه آقا؟ محصوره میشه. بله خب حق میکنم به شما این فرق اول بود. فرق دوم که خیلی محل بحث و نقد و ابرام هست، جریان اصل هست در بعض اطراف محصوره جاری نمیشه اما در بعض اطراف غیر محصوره جاری میشه. خب در بعض اطراف غیر محصوره چرا جاری میشه؟ به خاطر اینکه فرض این است که اون بقیه یا از ابتلا خارجن یا اینکه ارتکاب همه چون محصوره، مثلا از 1000 تا 100 تاش میسوره، به بالا که برد دیگه میشه چی آقا؟ معصور دیگه. اون بقیه دیگه با خاطر عذر از مدار تکلیف چی شدن آقا؟ بله خارج شدن. اون وقت این 100 تا میشن شبه چی آقا؟ بدویه. اونو از مدار خارج شدن این میشه شبه بدویه. لذا اصل نافی در بعض اطراف شبه محصوره جاری، غیر محصوره جاریه. چرا جاریه؟ یا با خاطر خروج بقیه از ابتلا که اصلا مبتلا به نیستن عادتا، یا اینکه ولو که مبتلا به هم باشد به اصطلاح اتیان اون و انجام اون معصوره، لذا به خاطر عصر از تکلیف خارج شدن، این بقیه میشن شبه غیر بعد شبه بدیه میشه. بعد این در غیر محصوره. پس در غیر محصوره اصل نافی در بعض اطراف جاریه به همین بیانی که عرض کردیم. اما در محصوره آیا جاری یا خیر؟ گفتن بله جاریه، جاری نیست. اصل نافی در محصوره بعض از اطراف محصوره جاری نیست به خلاف غیر محصوره. چرا جاری نیست؟ چون در شبه محصوره در تمام اطراف بخواد اصل جاری نباشه واضح وجهش عدمه. جریان اصل نافی در همه اطراف شبهه محصوره در جمعی اطراف وجهش واضحه، به خاطر اینکه سر از مخالفت چی در میاره آقا؟ قطعیه در میاره، این روشنه. اما در بعض اطراف که الان فرض به خود که اصل جاری بکنه الان مرتکب بشه، این که مخالفت قطعیه ندارد که، این چرا جایز نباشد؟ سرش حاصله بعد کلام این است که در این بعض اطراف علم اجمالی چون از قبیل محصوره است، فرض ما در محصوره هست، علم اجمالی قبل از این که این شخص اصل نافی رو جاری بکند یا قبل از این که اصل نوبت به جریان اصل برسد، فرض این است که چون محصوره هست علم اجمالی منجز شد، بنا شد که در شبهات محصوره علم اجمالی منجز باشد، به دلیل اینکه مصداق وصول هست، از قبیل وصول تکلیفه. عقل و عقلا این رو مصداق وصول تکلیف میدونن، با همون تقاریب بیانی که اثبات کردیم عقلن این مصداق وصول هست و علم اجمالی منجز هست و ادله احتیاط عقلی و نقلی جاری هست و ادله براءت عقلی و نقلی جاری نیست، چون از قبیل بیان هست، بلا بیان نیست، ما آتا هست. وقتی که این محصور فرض شد، علم اجمالی منجزه. خب در فرض تنجز علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی این علم اجمالی در جمیع اطراف چی هست؟ آقا حجته. اون وقت این اصل نافی چون مسبوق هست به حجیت علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی، خود اون تنجیز مانع جریان این اصل هست فی کل طرف من چی آقا؟ اطراف. و افرز، حالا فرض بکنید شما که کسی هر کدوم از اینا رو به طور به قول معروف مدار بسته، تنهای خودش رو لحاظ بکنه، دیگه اصلا کار به اون اطراف دیگه چی آقا نداشته باشه، فی نفسه بخواد درش اصل جاری بکنه، کلامش جوابش اینه، نقض و اشکالش اینه که همین کار رو در طرف دیگه هم میتونه بکنه یا خیر؟ بله. یعنی در آن واحد اگر هر یکی از این اطراف رو، حالا 10 تا باشن یا 2 تا، فی نفسه کسی بخواد لحاظ بکند، در آن واحد در عرض هم در همه اینها باید اصول نافی چی بشه آقا؟ جاری بشه. مستلزم چی هست آقا؟ تعارضه. یعنی این اصول با همدیگه چی کار میکنن؟ چون مستلزم مخالفت قطعی میشد جریان همه، لذا این ملاک تعارض بین این هاست. اینجا ملاک تعارض، نگید نفع با نفع تعارض نداره، نه، چون در عرض هم جاری میشن، مرجحی احدی دون احد چی آقا؟ بله؟ نداره دیگه. بله. اگر بخواد بگید در یکی جاریه، در اون بقیه جاری نیست، خب این میشه ترجیح بلا مرجح، وجهی نداره. فی نفسه یکی از این اطراف مرجحی نداره. اگر بنا باشد که هر کدوم رو به تنهایی لحاظ بکنید، این تنهایی بودن ملاک فرض کردیم، ما میگیم نداره، قبلا که اون وجه اول عرض کردیم نداره، اما کسی بخواد فرض بکند که هر کدوم به تنهایی میتونه مجرای اصل باشد، اون وقت یکی که پس وجهی نداره به اینه در دیگری جاری نشد، همه این اطراف این وجه رو باید چی آقا؟ داشته باشن، به تنهایی لحاظ کردیم. اون وقت وقتی که همه یکسان داشته باشن، این تعارض ایجاد میشه. تعارض به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قطعا مستلزم مخالفت قطعی چی آقا؟ خواهند شد. این مگر این که بعضی از اطراف از ابتلا خارج بشن،
تا یک طرف از ابتلا خارج بشه یا محصول میشه؟
البته منتهای مراتب این که از ابتلا بخوان خارج بشن، نه غیر محصوله نمیشن، علم اجمالی منحل میشه. نه دیگه، محصوله که با انحلال الاجمالی غیر محصوله نمیشد، که مراقب باشید که شما الحمدلله دقت دارید در حرفا، دقت کنید بیشتر. این محصوله هست 5 تا، یکی از اطراف مگر اینکه از محل ابتلا چی بشه آقا؟ خارج بشه. اون موقع در بقیه اصل نافی جاری چی آقا میشه؟ چرا؟ چون علم اجمالی منحل میشه، بشه به بدویه دیگه، دیگه علم در کار نیست. این اعتماد میده که همون که خارج شده نجس همون بود، حرام همون بود، بقیه میشه به بدویه. منتها مراتب حرف این است که آیا میتونه شخص با اختیار خودش بعضی از اطراف رو خارج بکنه؟ اینو بگیر بندازه دور، یکی رو 5 تا کاسه نیست شنزاره، یکی رو اسبه ما و غورا بگه برید اینجا تو شهر درخت تو خاک فرو دیگه، که اصلا نمیتونه معرض ابتلاش باشه، که میتونه این کار بکنه. پس اگر اینجور باشه، خب در کلیه شبهات محصوره این اصل میتونه جاری بکنه. چطور؟ یک در بگیره بندازه از محل ابتلا خارج بکنه، در بقیه اصل جاری بکنه. این جوابش چیه؟ این جوابش این است که او آنی را، اون آن یعنی اون لحظه‌ای که این علم اجمالی برای او ایجاد شد، تکلیف گردنش رو چی آقا؟ گرفت. او حالا بعد از آن این علم اجمالی، بعد از این لحظه علم اجمالی بخواد بعضی رو بندازه یا نندازه، تکلیف به گردنش مستقر چی آقا؟ شد علم اجمالی منجز شد. همه این کهنه ای که همه الان متعلق تکلیف هن، خب بعضی از متعلق تکلیف رو معدوم بکنه، اون بقیه که از تکلیف ساقط نمیشن که، چون در رتبه قبل از جریان اصل در همون لحظه ای که علم اجمالی براش ایجاد شد در محصوره، ملاک تنجیز علم اجمالی محقق بود و این تکلیف او رو چی آقا؟ گرفت. مگر اینکه اینایی که میگن، اینایی که میگن خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا علم اجمالی رو منحل میکنه، مقصودشون این نیست. مقصودشون چیه؟ مقصودشون اینه که قبل از عروض این علم اجمالی، قبل از عروض این علم اجمالی، اگر از قبل بعضی از این موارد از محل ابتلا چی بود آقا؟ خارج بود، اونجا دیگه اصلا اون خروج قبلی مانع تحقق این علم اجمالی میشد. نه اینی که عرض میکنم هست، دقت کنید، در اینجا همین که از قبل بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بودن، خب الان علم اجمالی برش ایجاد نمیشد، یعنی این علم اجمالی تکلیف آور نیست، چون همون لحظه ای که میخواد این علم براش ایجاد بشه یا ایجاد شده باشه، بعضی از اطراف چون از اول از محل ابتلا خارج بودن، لا محاله باید تکلیف بین این تکلیف باید به شخص مکلف تعلق بگیرن. خب شرط تعلقش این است که او محل ابتلاش باشد. این بقیه دیگه علم اجمالی رو در اینا چی آقا؟ نیست، چون احتمال از اول بود، از اول هست به اینکه اون نجس یا اون حرام اونی باشد که از محل ابتلا چی بوده؟ خارج بود، همون مانع تحقق این علم اجمالی میشد. لذاست که این شبه حل میشد. پس بنابراین چی میشد آقا؟ خروج بعض اطراف از به اصطلاح دایره ابتلا اون زمانی موجب انحلال علم اجمالی هست که علم اجمالی فی نفسهی با قطع نظر از این که در مورد متعلق تکلیف این مکلف باشد، تکرار میکنم، علم اجمالی فی نفسهی با قطع نظر از این که در دائره متعلق تکلیف این مکلف باشد، فرض شد قبوله، اما این تکلیف آور نیست، مگر اینکه دائره علم اجمالی همه متعلق تکلیف این شخص مکلف چی آقا؟ باشه. وقتی که از ابتدا بعضی از اطراف متعلق تکلیف نبود، چون محل ابتلا نبود، این علم اجمالی که یدور و بین خارج از متعلق تکلیف داخل در متعلق تکلیف، این چنین علم اجمالی منجز چی آقا؟ نمیتونه باشه. سرش اینه. اما بعد از اینکه همه متعلق تکلیف بودن، این علم اجمالی تمام اطرافش داخل در متعلق تکلیف هست، تکلیف او رو گرفته، حالا بخواد بعضی رو خارج بکند، بعد از اینکه علم اجمالی منجز شد، چون اطرافش همه در متعلق تکلیف بودن، او بخواد بعضیشو اعدام بکند، این اعدام او و از بین بردن او این تکلیف رو زائل چی آقا؟ نمی کنه. این سرش بینه
مشهد آمانون که در بحث انعقاد علم اجمالی بحث کردن، بعد از انعقاد علم اجمالی است، یعنی بعد از اینکه علم اجمالی منعقد شد، بحث کردن که حالا اگر بعض از اطرافش رو از محل ابتلا خارج شد،
بله درسته، و همین بیانی که گفتم هست، اگر گرفته باشید مطلب رو، بله اون بیانی که گفتیم، حرف آقایون معلوم شد وجهش چیه. اون علم اجمالی که اونا میگن اول هست و بعد منحل میشه، مقصود اون علم اجمالی است که دائرهش و اطرافش اعم از متعلق تکلیف و غیر متعلق تکلیف باشد. یعنی این علم اجمالی محصور بعضی اطرافش از ابتدا از متعلق تکلیف چی بودن آقا؟ خارج بودن. مثلا فرض کنید 6 تا کاسه است، یکی رو میدونه نجسه، این یکی اصلا در خانه همسایه است، مال اونه، اونا تصرف میکنن، شما اصلا مورد ابتلا تصرف شما چی آقا؟ نیست. منتها این علم اجمالی هست که یکی از این 6 کاسه که 5 تاش در نظر شماست، یکی در اونجا یا بعضی اونجا یا بعضی اینجا، علم اجمالی اینجا هست که یکی از این کاسه ها چی است آقا؟ نجسه. اما این علم اجمالی اطرافش
اعم از متعلق تکلیف و خارج از متعلق چی آقا؟ تکلیف. در چنین جایی این علم اجمالی منحل میشه. منحل میشه به چی؟ به ما هو خارج از متعلق تکلیف و ما هو داخل. وقتی که اینجور شد اون وقت علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اونی که داخل در متعلق تکلیفه این خودش میشه شبهه چی آقا؟ بدویه. چون اونی که خارج از متعلق تکلیفه خب محل ابتلا نیست. شما احتمال میدید وجدانن به حسب علمی که قبلا داشتید که اون نجس باشد، توجه فرمودید، اون حرام باشد، در حالی که متعلق تکلیف شما نیست، چون از محل ابتلا شما چی هست آقا؟ خارجه. بنابراین بقیه میشن شبهه چی آقا؟ بدویه. اما اگر اینجور نباشه، همه محل ابتلا شما بود از اول، خب این علم اجمالی دائرش همه متعلق تکلیف شما بود و فعلی میشه این تکلیف، همه اطراف هم تکلیفش چی میشه آقا؟ منجز. بله، چون موضوعش محقق برای شما، اما در اون فرد اول موضوع همه اطراف برای شما متحقق نبود، اونی که خارج از محل ابتلاست، اون آیا موضوع تکلیف در اونجا محقق برای شما؟ بله؟ خیر دیگه، موضوع تکلیف کی محقق میشد؟ اون زمانی که انسان ابتلا داشته باشد، مورد ابتلا انسان باشد. لذا اونجا چون یکی از دایره موضوع تکلیف خارج بود، یکی از اطراف علم اجمالی، لذا اون علم اجمالی منحل میشد به چی آقا؟ پس این که علم اجمالی از قبل هست هست، اما علم اجمالی که بعضی از اطراف او از دایره موضوع تکلیف چی هست آقا؟ بله؟ خارجه. حالا اگه همه داخل در موضوع تکلیف باشد، خب علم اجمالی منجز میشه در همه اطراف دیگه. وقتی که شد آحاد این افراد میشن به حسب این علم اجمالی، تکلیف در مورد آحاد چی میشه آقا؟ منجز میشه در محصوره. اون وقت بعد از تنجز شما بعض اطراف بندازید، خب بعض اطراف بندازید، مگه اینه که تکلیفش منجز شد از بین میره مگه؟ بله؟ خیلی این سرش اینه.
شما فرض کنید که شخص خودش این کارو نکرده، یعنی همسایه اومده سه تا از این کاسه ها رو برده، علم اجمالی از اول منجز بوده.
بله بله.
ولی الان وقتی علم اجمالی نیست،
مطلب متوجه شدیم. دقت کنید، حتی اگر یک بادی اومده این انداخته تو اقیانوس یکی از این کاسه ها رو، آب رو، توجه فرمودید، در اختیار شما هم نیست، ولی باز این بقیه منحل نمیشن. چرا؟ چون ملاک این است که برای این شخص مکلف قبلا همه اطراف تکلیف به اون منجز چی آقا؟ شده باشد. فرض این است که شد، حالا این بقیه چه اختیارش ما خارج بشد چه خارج از... ما اون رو گفتیم که این نقضی خیلی ها میکنن اگه اینجور باشد که هر کس میتونه که بدازه، اون نقض داده بشد، ولی اختیار و خارج از اختیار مهم بعد از تعلق علم اجمالی است، بعد از حصول علم اجمالی به تمام اطرافی که داخل در متعلق تکلیفه که موضوع تکلیفش چی باشه آقا؟ محقق باشه. اما اگر چنانچه از ابتدا علم اجمالی بعض اطرافش از دایره موضوع تکلیف چی باشه آقا؟ خارج باشه، خب همونجا اصلا مانع اون علم اجمالی منجزه یا مانع تنجیز علم اجمالیست، چون اونجا منحل میشه دیگه، بعد این باقی ماندهش میشه که شبه بدویه. خب نکته ای که در اینجا هست، با یک ضابطه ای میخوام خدمت شما بدیم. این ضابطه خیلی جالب هست، بنده ندیدم در کلام کسی باشد، این رو داشته باشیم. و اون اینه، ما میخوام یک ضابطه کلی بدیم. شبهه محصور، این نکته سومیست که ما در بین شبهه محصور و غیر محصور میخوام بگیم. ببینید، شبهه محصور و غیر محصور یک جهت اشتراکی دارد و یک جهت چی آقا بفرمایید؟ امتیاز. جهت اشتراکشون چیه؟ این است که آقا هرگاه هر یکی از اطراف شبه، چه محصوره چه غیر محصوره، متمکن بود انجامش، ممکن بود برای مکلف، در اینجا علم اجمالی منجزه. اما اگر هر یکی از این دو شبهه، هر طرفی از اطراف شبهه که یا همه یا هر طرف، هرگاه این اطراف این شبهه متمکن نبود انجامش، ممکن نبود انجامش برای مکلف، انجامش ممکن چی آقا؟ نبود. اونجا علم اجمالی منجز چی آقا؟ نیست. حالا هیچ فرقی بین شعبه محصور و غیر محصور نمی کند. دقت کنید، صبر کنید، ببینید. آقا مثال میزنم برای شما دونه دونه. مثلا در محصوره گاهی که این غالب هست، البته در محصوره هم موافقت و هم مخالفت قطعیه، هر دو میسوره. در شبهات محصوره غالبا هم موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه غالبا چی است آقا؟ بله میسوره. اما لذا تکلیف درش منجزه. پس این ضابطه در شبهات محصوره الان معلوم شد. این یک. سب کنید، عجله نکنید. گاهی هست که هیچ کدوم از این دو ممکن نیست. نه ما همون شبه محصوره با در همون شبهات محصوره نه موافقت قطعی ممکنه نه چی آقا؟ کجاست؟ اونجایی که شبه محصوره دائره بین محصوره این باشد، دوران بین محصوره این. اونجا نه موافقت قطعی ممکنه نه مخالفت چی آقا؟ قطعی. اینجا این علم اجمالی منجز چی آقا؟ نیست. اصل نافی در هر طرف جاری میشد و اباحه ظاهری اثبات میشد. حالا یک بحث مفصلی ما در همین جزء داریم، خیلی راجع به دوران بین محظورین تفسیر این بحث اونجا میاد، ولی اجمالش اینه که عرض کردیم. و در شبهات محظوره گاهی هم هست که این عدم تمکن در یک جهته، یعنی در موافقت قطعیه است ولی مخالفت قطعیه ممکن. مثلا کجا؟ این در بیان آی خوی گذاشته بود قبلا، اینجایی که ممکن هست یکی از این دو موافقت و مخالفت دون دیگری، مثل حرمت جلوس در یکی از این دو غرفه در وقت معین به نظر. کسی نظر کرده که من یکی از این دو غرفه رو قبلا نظر کرده بود، جلوتر یکی از این دو غرفه رو در فلان ساعت از فلان روز من نیام اینجا. حالا یک جهت عقلایی درش هست، هر ناظری میدوند که جهت عقلایی چیست، نمیخوام بگیم جهتش چی بوده. فرض کنید که قطعا اینجا یک جهت عقلایی بود که راجح داشت که در ساعت معینی یکی از این دو حجره نیام. بعد از مدتی فراموش کرد که این کدوم یکی از این دو حجره بود که نظر کرده. اون زمانی که نظر میکرد معین بود، اما الان مردد شد. خب من این بود نظر کردم یا این رو؟ در اینجا به حسب وفاء به نظر اینجا هر دو میشن حرام، چون شبه محصوره است دیگه، تحریمیه است دیگه، باید هر دو رو اجتناب بکنه. درسته؟ مخالفت این علم اجمالی چی میشه آقا؟ به چگونه است؟ مخالفتش هر دو رو بنشینه، چون متعلق نست هر که جلوس بود، ما مخالفتش ممکن نیست که در اون ساعت معین بخواد در هر دو چی آقا؟ بنشینه. حالا نزد اگر کرد که عکسش، دقت کنید، حالا این در مخالفت بوده، ما در موافقت میخوام همین رو مثال بزنیم. نص کرده بود که در یکی از این دو حجره بنشینه در فلان ساعت، فراموش کرده. اینجا موافقت قطعیش به چی است آقا؟ آیا ممکنه؟ خیر، ممکن نیست. پس بنابراین در شبهات محصوره گاهی میشه که یکی از این دو موافقت قطعی و مخالفت قطعی چی است آقا؟ غیر ممکنه. من یه ضابطه کلی خدمت شما بدم و اون این است که کلی میخوام بگیم، از این قبیل از هرگاه وجوب یا حرمت دائر بین یکی از دو ضد باشد، ضدین لا ثالث له، ضدین باشد، از این قبیل باشه، اینا همه داخل در همین مثال ما میشه. ضدین باشد، توجه فرمودید؟ نه، چون متعلق نظر همیشه ثبوتیه، بعد حتی ترکش هم باشه کف نفس دیگه، کف نفس در انجام این. خب اجازه بفرمایید، هرگاه وجوب مردد باشه بین یکی از این دو ضدین، یا این واجبه یا اون واجب، در زمان واحد این دو ضد رو آیا در زمان واحد میشه انجام داد؟ خیر. بله گفتیم متعلق نه، گفتیم که وجوب در زمان واحد دیگه، بله از فرق خارج نشید، یا حرمتش، توجه فرمودید، منش از این قبیله.
حالا به شما میخوام عرض بکنیم که این شبهات غیر محصوره هم همه از این قبیله. یعنی چی؟ یعنی شبهات غیر محصوره غالبا اینطوره که یا موافقت قطعیش ممکن نیست، یعنی محصوره، یا چی آقا؟ مخالفت قطعیه. اونجایی که به اصطلاح شبهه وجوبیه باشد، خب موافقت قطعیش به ارتکاب همه اطراف دیگه بنا شد که در شبهات غیر محصوره چی باشه آقا؟ معصور باشد. اونجایی که شبهه تحریمیه باشد، مخالفتش به ارتکاب همه هست، اونم بنا شد چی باشه آقا؟ معصور باشه. خب الان به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که آقا یک جهت اشتراکی هست بین شبهه محصور و غیر محصوره. اون جهت اشتراک بفرمایید چی هست آقا؟ اینه که هرگاه در هر یک از این دو شبهه، هرگاه ارتکاب اطراف، انجام اطراف آن، جمیعا او بعضا فرق نداره، ممکن نباشه، علم اجمالی در اون غیر ممکن منجز چی آقا؟ نیست. هرگاه اگر ممکن باشه، علم اجمالی در اون ممکنش منجز هست. لذا در شبهات غیر محصوره، در شبهات غیر محصوره در اون، چون در شبهات محصوره است، غیر محصوره اصلا ضابطش این است که مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه محصور هست، لذا علم اجمالی در اونجا منجز چی آقا؟ نیست. این جهت کلیه، یعنی یک ضابطه کلی برای هر دو هست. جهت اشتراک از این جهت که در شبهات غیر محصوره چرا علم اجمالی منجز نیست؟ جواب این سوال چیه؟ بفرمایید.
چون معصوره.
ولی اونجا چون دقت کنید. عرض میکنم معصور در حکم عدم امکانه. ما گفتیم اصل یا عدم امکان فرق نداره.
اب نداره.
در همون شبهات غیر محصوره هم گاهی ممکن نیست اصلا. گاهی معصوره. همونجوری که در کلام نائینی اومد دیروز عرض کرده بودیم. بله دیگه، نیست دیگه، چون فرض اینه که شارع مقدس تکلیف بعد داشته. از لا حرج، آیه لا حرج، عدد نفی حرج مفادش چیه؟ ما جعل علیکم، یعنی اصلا در دفتر تشریع جعل به اون تعلق چی آقا؟ نگرفته. پس هیچی منجز نیست، که خوبه که اصلا اونجا جعل نشده اصلا، اگر چنانچه معصور باشد. پس بنابراین ضابطه این شد در شبهات غیر محصوره به خاطر عسر یا عدم امکانه ارتکاب بوده دیگه. توجه فرمودید؟ همین ضابطه در غیر محصور، در محصوره هم هست که در اونجا هم اگر محصور یا بفرمایید که ممکن نبود بعض اطراف دیگه، علم اجمالی منجز چی آقا؟ نیست. کما این که در دوران بین محضورین هر دو طرف ممکن نیست. در این مثالایی که زدیم بعض اطراف ممکن نیست، چه در وجود موافقت قطعیه، چه در به صلاح حرمت مخالفت قطعیه. اما جهت امتیازش چیه؟ جهت امتیازش یک امر اثباتی هست، نه ثبوتی. اثباتی چطور آقا؟ بفرمایید. اثباتی این است که آقا به شهادت وجدان در خارج شبهات غیر محصوره انجام، یعنی مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه محصوره. اما آیا غالبا در شبهات محصوره از این قبیله به وجدان در خارج؟ خیر، خیر راحت هم مخالفت قطعی میشد کرد، هم موافقت چی آقا؟ قطعیه. پس بیعت امتیازشون امر اثباتی شد آقا. امر اثباتی چیه؟ که در مقام اثبات در خارج به شهادت وجدان در شبهات محصوره مخالفت و موافقت قطعی هر دو ممکنه، اما در شبهات غیر محصوره معصور هست. معصور هست یعنی که میسور نیست و تکلیف به خاطر این از اونجا منجز نیست و برداشته میشه. این از این نکته. من یه دو تا نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید آقا، در اون بحث اجازه بدید من در خدمت شما هستم در بعد جلسه. ببینید، عرض کردیم که در این 10 دقیقه حالا خواستم یه نکته بگیم، یه کمی امروز طول میکشه، طاقت بیارید اشکال نداره. عرض بکنم در اون حجیت علم اجمالی که مخالفت التزامی آیا جایزه یا نه،
یه استدلال آخوند کرده، یه استدلال عراقی. توجه فرمودید؟ ما میخوام عرض بکنیم که استدلال آخوند درست نیست و استدلال عراقی درسته. مرحوم آخوند چی استدلال کرده؟ گفت آقا موافقت قطعیه التزامیه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ میگه به خاطر شهادت عقل و عقلای عالم. اونا چی رو شهادت میدن؟ میگه اگر عقلای عالم ببینن که یک مولای امر کرده این بنده اون مأمور بهش آورده ولی ملتزم نیست اعتقادن به اون که واجب باشه، اما عمل کرده آورده، خب عقلا اینو ممتثل میدونن. در صدق امتثال از نظر عقلا التزام به اون وجوب امر مولا شرط نیست، بلکه عمل خارجی هست. عقلم میگه همینجور میگه، ایشون میگه عقلم همینجور میگه، عقلم میگه که فقط اونی که لازمه در خارج بیاری. عبارتش اینه: لشهادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت و الاسیان بداده و استقلال العقل و عدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیده الا المثوب دون العقوبه ولو لم يكن مسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له، ولو اینکه معتقدم نباشد. خب این فرمایششون درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه ما میگیم که شما در عبادیات چی میگید؟ مگر در عبادیات قبول ندارید که قصد امر شرطه در صحتش؟ قبول کردید شما قصد امتثال باید بکنه، قصد امتثال شرطه در صحته چی آقا؟ عبادیات. سوال: آیا کسی که ملتزم به وجوب نیست، ملتزم به وجوب طاعت نیست و ملتزم به این که این امر امتثالش واجب نیست، اصلا اعتقاد ندارد، ملتزم نیست، آیا او قصد امتثال میتونه بکنه؟ خیر، مطلب شما در عبادیات نقض میشه، در توسلیات حرف شما رو میپذیریم. پس این بیان شما جامع نیست. در عبادیات تا اون معتقد به امر از جانب شارع و وجوب طاعت نباشد، اصلا قصد امتثال در اون متمشی میشه. باید اول ملتزم باشد، معتقد باشد به ثبوت امر و وجوب اطاعت او، تو قصد امتثال واسه هیچ اعتقاد نداشته باشد. خب قصد امتثال چی داری میکنیم؟ چی داری که معتقد نیستی؟ باید معتقد باشی. بله بله. نه 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 نه، در عبادیات گفتن که امر لازمه، البته علی تحقیق. عرض میکنم یه قولی هست به این که در عبادیات خود عبادت فی نفسه محبوبه، چه مولا بگه چه نگه، ولی اونی که علت تحقیق اونو در جاش باید دیگه بحث کرد. ما بناهن داریم میگیم، همه هم قبول دارن محققین، که آقا در عبادات قصد امتثال چی هست؟ آقا شرطه، کسی نیست انکار بکنه. بله خب
در توسلیات هم مشکل میشنم، فرض میگرفت شروع
بخرم
نمی کنه به خاطر مریضیش،
بله. بالاخره عقوبت میشه نمیشه؟
عقوبت نمیشه.
تمام شد.
نه
صدق امتثال نداره. ایشون میگه که اون مصوبت رو، ایشون میگه اون عقوبت مرتفعه، حرفشون این بود تا دون العقوبه، عقوبه میگه نداره در توسلی
یا در واجبات. این واجب توسلی رو به خاطر
مطلب شما رو متوجه شدم. شما میخواد بگید که حتی در توسلیات هم آقا صدق امتثال نمی کنه، ولی اینکه حرام رو نیاورده عقوبت نداره، اما صدق امتثال برش چی آقا نمی کنه؟ که مصوبت داشته باشه. این حرف هم درسته، برای اینکه همیشه دائما ثواب تابع چی هست آقا؟ بگید دیگه، تابع قصد امره، قصد امتثاله. تا مادامی که هر امری داشته باشد، حتی توسلی، این لباس شستن رو آقا لباس دقت کنید، لباس شستن توسلی تعبدیه، جواب بدید آقا. خب اگر یک شخصی لباس شستن زحمت هم داره دیگه، سوال آب بکشه اینجوری بکن اینجوری بکن دیگه، یا خدایا اگر تو امر نمی‌کردی من هرگز این کارو نمی‌کردم، ولی قربتا الله به خاطر امر تو این کارو می‌کنم. ثواب داره یا نداره؟ قطعاً ثواب داره. این است که حتی در توسلیات هم ثواب تابع قصد چی آقا هست؟ بگید قصد امره. لذا این نتیجه داده میشه که اگر مقصود شما این است که عقوبت مرتفع، حرف شما درسته، اما اگر ثواب رو می‌خواد بگید، همه جا قصد امتثال شرطه و قصد امتثال نمی‌شد مگر با قصد چی آقا؟ امر و التزام او. حرف عراقی رو ببینید، محقق عراقی. حالا
آخوند در خود تجربی قصد متوردن است، این نظر برای جانب آخوند است.
حالا اون رو هم باید تأمل کرد، ممکنه وارد بشه. بله خب اگر اون رو به خاطر قصد باشه اینجا به طریق اولاست، حالا اون رو به تأمل کرد. عراقی ببینید چی میگه، ایشون میگه آقا بی خود جوش ندین، خودتون خسته نکنید ای علما، اصولی اصلا مخالفت التزامی لازم نمیاد، اصلا اصلا تحققی نداره، اصلا وجود خارجی نداره. آقا چرا نداره؟ میگه به خاطر اینکه این آقا میخواد اصل نافی جاری بکند در تمام اطراف علم اجمالی، درسته؟ خب این اصل نافی مرتبه چی است؟ آقا مرتبه ظاهره، حکم ظاهری رو اثبات میکنه. آیا این منافات داره که در جان خودش و قلب خودش و قصد خودش و نیت خودش بگه که من التزمو به ما هو الحکم الواقعی فی علم الله علی ما هو علی، اما در مرتبه ظاهر این اصل نافی رو در جمیع اطراف جاری میکنم و اباحه ظاهری رو عمل میکنم، معتقدم، معتقدم اصلا آقا به اباحه ظاهریه در ذات ظاهر، اما به حکم واقعی علی ما هو علی فی علم الله در مرتبه چی آقا؟ واقع. آیا بین اینا تنافیه؟ تضاده؟ نه، جهت مختلف ایشون میگه، یکی موطنش واقع هست، علم الله است، حکم واقعی ملتزمه در نفس خودش، اما این حکم ظاهری که برخلاف ضدونه که اباحه باشد این رو در مرتبه چی معتقد آقا؟ در مرتبه ظاهر. از این تو اختلاف مرتبه دارم، کسی که ملتزم بشد به حکم ظاهریه که مناقض و منافی حکم واقعی هست، این اصلا مستلزم عدم التزام به حکم واقعی نیست، در این حالی که حکم واقعی رو ملتزم هست علامه ها و علی میتوند ملتزم به ضدش هم که حکم ظاهری، چون اختلاف مرتبه داره.
التزام ظاهری مخالفه، یعنی میدوند که در علم
الله اباحه نیست. دقت نمیکنید شما که در آن واحد به اون نفس خودتون مراجعه بکنید، الحمدلله از فضلا هستید فضلا عن العقلا، عرض میکنم مراجعه بکنید در آن واحد یک شخص میگه همی الان در جان خودش در نیت خودش میگه من حکم واقعی رو هر چی باشد ملتزمم، هم داره بین حرمت یا بفرمایید حلیت دیگه، مثلا توجه فرمودید، میگه هر چی باشد من همون رو ملتزمم، در همین حال میگه اما در ظاهر من ملتزم به اباحم. سب کنید من حکم هست، من حکم مرتبه این حکم ظاهره، اما مرتبه اون حکم واقعی کجاست آقا؟ واقعی. ایشون میگه چون موطن و اصلا در تناقض و تضاد باید شرط هست که موضوع با هم دیگه دوتا نباشد، این موطنش و موضوعش دوتا هست، لذا تضاد بیش. من میگم که دقت کنید،
حکم ظاهری زمانی با واقع تناقض داره که ما نداریم ظاهر با واقع مناقضه، نه احکام ظاهری که ما جعل میکنیم چرا مناقضش رو
نمیدونیم
واقعی
رو بکنیم،
اما
مانعنقی
ما میدونیم این
ظاهر حکم واقعی رو شما علم دارید الان، معلومه بالاجماله که یا واجب است مثلا یا حرام. خب در ظاهر اباحه جاری میکنی، منتها این اباحه ملتزم بشی در ظرف ظاهر، در ظرف ظاهر
این ظاهر با واقع مناقض داره
نداره، چون اون موطنش واقع هست، اون موطنش واقع فی علم الله هست علامه و علی، میگه آقا من اون رو ملتزمم که علامه و علی هر چی هست رو سر من معتقدم هستم که در واقع یا واجب یا حرام، اما در ظرف ظاهر شارع این رو برای تعیین وظیفه عملیه‌ای که مکلف متحیر نماند اینو چیکار کرده؟ جلب کرده موطنی،
بله ظاهر برای کشف واقع، یعنی ما در
نه دیگه اصول کشف واقع نیست که، دقت نمی‌کنید شما، اصول همیشه مجراش با قطع نظر از واقع است، بعد از یأس از واقع هست. اصلا چرا این اماراتی که در اصول واقع شدن در مفادشون اصول عملیه است، فرقشون با اماراتی که در غیر اصول عملیه هستن چی آقا؟ در اونجایی که در غیر اصول عملیه هستن طریقا الالواقع لحاظ رو واقع کرده، ولی در مجرای اصول عملیه همین اماره با قطع نظر از واقع صرف نظر کرده از واقع، در فقط در ذات ظاهر جعل حکم واقعی میکنه، طریقیت نداره اصلا. آقا اصول طریقیت چی آقا؟ نداره. خب اینم تمام، فقط یک من میخوام بگیم حرف آیه حکیم درسته، درسته، اما معذرت میخوام آقا زیا، اما ببین حکیم کی گفته؟ آیه حکیم میگه که کی گفته مخالفت التزامی جایزه؟ مخالفت التزامی دائما موجب انکار نبی میشد و این از محرماته، ما باید به ما جاء به النبی ملتزم بشیم، اون وقت شما اگر بخواید مخالفت التزامیه بکنید میدونی معناش چیه؟ یعنی این که انکار کردی مجابه نبی رو. توجه فرمودید؟ عرض ما بای حکیم این است که در یک قسمت حرف شما رو تصدیق میکنیم و اون کجاست؟ ببینید چی عرض میکنم. اون اینه که حکم واقعی را فی نفس الامر علامه و علی فی علم الله که ثابته، او الان علم دارد که اون ثابته. معلوم الاجمال مگه نیست آقا؟ معلوم الاجمال دیگه ثابته، بگه ما ملتزم نیستم. در اینجا سر از انکار در میرن، اشکالشون درسته. چرا؟ چون چی رو الان در واقع ملتزم نیست الان؟ ملوک واقعی رو، با اینکه علم داره. کسی که معلوم خودش ملتزم نباشد، این در حکم انکاره. اصلا خب این انکار، یعنی نبی مکرم اسلام تو معتقدی که این حکم رو واجب کرده، تو میگه من این واجب رو اعتقاد چی آقا ندارم، ملتزم نیستم، این انکاره. اما این مقصود شیخ انصاری نیست، این مقصود آخوند و دیگران نیست، اینا اینو میدونستن. مقصود اینا این است که اون نیست که معلومه بالاجماله، در واقع میخواد بگه که این واحد لاقعینهی که حکم یک این باشد یا اون باشد، واجب باشد یا حرام باشد، من این رو ملتزم نیستم. ببینید حکم در واقع یا واجب باشد یا وجوب باشد یا چی آقا؟ به وصف دورانهی بینهما، واحد لابعینهی که حکم واقعی چی باشد؟ یکی از این دو که اصلا تشریع اومده باشه به نحو بر واحد لابعینهی تعلق گرفته باشد، یعنی یکی از این دو وجوب و حرام. کدوم وجوب؟ میگه نه. حرام به اینهی میگه نه. پس چی اون حکم واقعیت؟ میگه یکی از این دو لابعینهی. این رو من ملتزم نباشم، التزام به حکم واقعی واحد لابعینهی چی آقا؟ نداشته باشم. یاد باش این انکار ما جواب نبی نیست، چون اصلا ما قصد داریم که در حکم شارع مقدس اصلا حکم واحد لابعینهی ما وجود چی آقا؟ نداره. بله اگر چنانچه عدم التزام به این معنا باشد که آقا نه واجبی در واقع در کاره به عینهی و نه حرام به عینهی در کاره، به طور کل ما اون واقع رو حتی فی علم الله فی نفس الامر بگه مثلا نه واجبی جد شده نه حرام به عینهی، این اشکالشون وارد جدا و از قبیل انکار میشه. بنابراین مخالفت التزامی آقا نتیجه تحقیق این شد، اگر از این قبیل باشد که فی سوق الواقع فی نفس الامر علم الله نه حکم وجوب وجود دارد نه حکم حرمت وجود دارد که در دوران بین محضورین مثلا واجب حرمت هیچ کدوم از این دو نیست، این همون حرف حکیم است موجب انکاره. چون فرض این است که علم دارد یکی از این دو هست، علم دارد این ماجابه نبی است، مثل اینکه من علم داشته باشم تفصیلی فرق ندارد، لذا این انکار میشه. اما واحد لابعینهی را اگه بخواد ملتزم نباشد، این هیچ محضوری ندارد. و لعل مراد آخوند و شیخ این باشد، ممکنه شما بگید نه اونا هم اولی رو میگن، اگه اولی رو بگن اشکال آیه حکیم وارده. اما حرف عراقی رو درست میدونیم ما، تصدیق میدونیم. چی میگیم؟ میگیم آقا اساساً اصلاً کار به اینجا نمیکشد وجدانم، این حرفی که الان تازه گفتیم موجب انکاره. این علاوه فرض این که او اون حکم واقعی رو انکار بکند یعنی ملتزم نباشد انکاره، علاوه فرض این که اون حکم واقعی رو چیکار بکنه آقا؟ بله ملتزم نباشد، این میشه انکار، این اشکال حکیم. ولی حرف عراقی است که اثباتن و وجدانن اصلا چنین پدیده‌ای و چنین مطلبی در نفس این مکلف رخ نمیدهد که اون رو انکار بکند. چون چرا؟ برای اینکه اون اصل نافی رو در مرتبه ظاهر اجرا میکند، در این حال به اون حکم واقعی علامه و علیه هم معتقد چی آقا؟ هست. اگر او رو معتقد نباشد اشکال آیه حکیم پیش میاد. ولی آیه عراقی میگه اصلا چنین چیزی نیست که معتقد نباشد، چون شما مگر در موارد علم اجمالی چیکار میخواد بکنید؟ اصل نافی میخواد اجرا بکنید، در ظاهر هر دو رو منتفی بکنید. خب در ظاهر منتفی کردید، در واقع چی؟ میگه در واقع حرف مولا رو سرمه، واقع هر چی هست من ملتزمم، اعتقاد دارم، اما در ظاهر حکمش اینه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیات التفات بکنه، التفات بکنه. موضوع بحث بعدی ما وجوب موافقت قطعی است، که امروز خدمت شما وعده دادیم.